بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملك في إمام الراحل رضوان الله عليه وأمير الشهداء وإمام أعظم الإسلام صلوات إهدائك. در هفته‌های اخیر خدای متعال توفیق داد مقداری درباره محبت خدا صحبت کردیم و در هر جلسه به مناسبت برای تبرک و تیمن و نورانی شدن دلها روایتی هم از کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین تلاوت کردیم و مباحثی مقدماتی برای توضیح مطالب و نتیجه گیری ها به عرض رساندیم. بس همون به اینجا رسید که برای اینکه ما انگیزه کسب محبت خدا پیدا کنیم، اول باید ارزش این فضیلت را بشناسیم، چون تا آدم ارزش چیزی را درک نکنه انگیزه‌ای برای به دست آوردنش نداره. بعد از اینکه انگیزه داشتن محبت خدا پیدا کردیم، ببینیم از چه راه‌هایی میشه این فضیلت رو به دست آورد. بهترین چیزی که ما میتونیم برای شناخت این فضیلت بهش اتکا کنیم کلمات کسانی است که خودشون بالاترین مرتبه‌اش را داشتند. اینه که ابتدا باز یک روایتی در اهمیت محبت خدا قرائت می‌کنیم و بعد به موضوع بعدی می‌رسیم. صلواتی بفرستید. روایتی است که در تفسیر عیاشی از امام سجاد صلوات الله علیه نقل شده. عن علی بن الحسین علیه السلام قال: اذا صار اهل الجنه فی الجنه و دخل ولی الله الی جنانه و مساکنه. حالا توضیح میدن وقتی مؤمنی که اهل بهشت است وارد بهشت میشه و استقرار پیدا میکنه در اونجا، دیگه میدونه که اینجا جاش هست و همیشه بهره‌مند خواهد شد و نعمتهای خدا سرازیر میشه. در توصیف میکنن انواع نعمتهایی که مؤمن در بهشت اینا رو درک میکنه. دخل ولی الله فی جنانه و مساکنه، اون باغ‌ها و قصرهایی که خدا برای شخص مهیا کرده در اختیارش می‌ذارند و در اونها قرار می‌گیره. واتكأ كل مؤمن منهم على اریکته. هر کدام بر یک تختی، مثلا بر اریکه، معمولا به تخت معنی میکنن، حتی تختی سلاطین هم را میگن اریکه، اریکه قدرت، بهترین نشیمنی، گاهی که میشه بهش تکیه داد، آدم کمال راحتی رو داره. شما بفهمید عالی ترین مبل. هر مؤمنی به این تخت خودش تکیه داد. حفته خدامه، خادمانی که خدا برای او مقرر فرموده اطرافش رو میگیرن، فرشتگانی که خادمان بهشت هستن، هر مؤمنی تعداد زیادی از این فرشتگان در اختیارش هست، همه اطرافش حلقه میزنه. تهدلت علیه ثمار، میوه های درخت های بهشتی شاخه هاشون میاد آویزان میشه، میوه ها مرش سرفرود میارن در مقابل مؤمن. تفجرت حوله العیون، چشمه ها از اطراف او جوشش میکنن، جاری میشه، خود تماشای چشمه آب خودش لذت خاصیه. انواع اطراف شد دوستش روش اطراف این چشمه ها جاریست. و جرت من تحته الانهار، تختی که اینجا گذاشته، زیر تختش نهرهای آب جاری است. این تخت در واقع روی نهر آب قرار گرفت. و بسطت له الزراری و صفقت له النمارق، فرش‌های بهشتی که از زیباترین فرش‌ها هست زیر پاش گستردند، بالش ها و مخده ها گذاشتن برای تکیه دادنش. و اتته الخدام بما شاءت شهمته، این خادمان هر چی هوس کنه، هر چی میلش باشه براش فوراً فراهم میکنه. من قبل این یسأل عنه، همین که در دلش میل به چیزی پیدا بشه، این فرشتگان فوراً برایش فراهم میکنن. حتی نگفته که من چی میخوام برید بیارید، همین که خواست برایش مهیا میشه. و یخرج علیهم الحور العین من الجنان فیمکثون بذلک ما شاء الله، همسران بهشتی هم در اختیارش قرار بگیرن دیگه، تا هر وقت دلش بخواد با اینها هست دیگه، چیزی کم نداره. اون منظره های بهشتی و باغ ها و نهر ها و این جای نرم و اون فرش های زیبا و بالش ها و انواع میوه ها و غذا، هرچی هم میخواد فورا براش حاضر میشه، دیگه چیزی کم نداره از این، بهتر چی فرض میشه. وقتی همه اینا تمام شد، فراهم شد و کاملا استقرار پیدا کرد، خدای متعال با اینا سخن میگه. ثم ان الجبار یشرف علیهم فیقول لهم، خدای متعال اشراف پیدا میکنه. حالا اشراف یعنی چی نمیدونه، بالاخره میفهمند که خدا داره باشون سخن میگه. فیقول لهم اولیائی و اهل طاعتی و سکان جنتی فی جواری، ای دوستان من، اهل طاعت من، کسانی که در همسایگی من زندگی میکنید، فی جواری، به شما میگن الا هل اونم به اکرام به خیر من ما انتون فی، میخواد به شما بگم از این چیزایی که شما دارید بهتر از این چیه. یعنی هم بهشون میفهمانه که بهتر از این هست و شما نمیدونید چیه اون بهتر از اینا. اگه بخواد براتون میگم که از این بهتری چیزایی که شما دارید بهتر از اینا چیه. هل انبئكم بخیر مما انتم فیه فیقولون ربنا و ایو شیئن خیر مما نحن فیه. میگن خدا بهتر از این که ما داریم چی میشه؟ چه چیزی میشه بهتر از این ما میشه؟ نحن فی مشتهد انفسنا و لذت اعیننا من النعام من النعم فی جوار الکریم. هر چی ما دلمون بخواب اینجا فراهمه، هر چی چشممون خوش میاد آماده است تماشا میکنیم، در جوار کریم هم هستیم که کرم او گسترده است و همه چیز رو پوشش میده. دیگه از این بهتر چی میشه؟ قال فیعود علیهم بالقول. یه بار دیگه خدا میفرماید که آیا میخواد بگم چی از اینایی که دارید بهتره؟ خب این دفعه دیگه خلاف ادب هست بگن نمیخوایم، مثلا بهتر از این نمیشه. خدا باری دیگه که میفرماد پیداست مسئله جدی هست. فیقون رب بنا نعم و خیلی دوستی بفرمید ببینیم چی از این بهتر از این که ما دارید. فیقول لهم تبارک و تعالی رضای منکم و محبتی لکم خیر و اعظم مما انتم فیه. رضای من از شما و محبت من به شما بهتر از همه این چیزهاست که دارید، هم بهتر است هم عظیمتر. قال فیقولون نعم یا ربنا، تصدیق میکنن که رضای خدا بهتر از این است. یا ربنا رضاک عنا و محبتک لنا خیر لنا و اطیب لانفسنا، برای ما خیلی خوشتر. ثم قرأ علی بن حسین علیه السلام، بعد از این آیه رو تلاوت میکنن. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبتن فی جنات عدن. تا اینجا همین نعمت هاییست که دارن دیگه، جنات است و مساکنیست و این نعمت ها رنفرد و رضوان من الله اکبر. در واقع همه اینا برای تفسیر این بود که رضوان من الله اکبر یعنی چی؟ ذالک هو الفوز العظیم، کامیابی بزرگ این است، رضوان الهی است که از همه اینها بریده و محبت خود است. خب حالا در اینجا خیلی میشه صحبت کرد، الحمدلله شما احتیاجی خیلی به توضیح ندارید، فقط این نکته رو عرض میکنم که اینا از جمله روایاتیست که به ما میفهمونه غیر از این نعمت هایی که باش اونس داریم و عمدتاً چیزاییست که با بدن ما سر و کاری داره، مهرها از امور محسوس هست، با چشم میبینیم، با گوش میشنیم، لمس میکنیم، تناول میکنیم، معمولاً اینا رو ما نعمت میدونیم و ازش لذت میبریم. یه نعمت هایی فراتر از این هاست با حواس ظاهری درک نمیشیم. فرض کنید دو دوستی که به هم علاقه دارند، علاقه به همدیگر رو که با چشم نمی‌بینن، با هیچ حسی درک نمی‌کنن، اما این که درک می‌کنه طرف او را دوست داره خیلی ارزشش بیشتر از خوراکی است که با هم می‌خورند یا مثلا منظره است که تماشا می‌کنند یا نظر دیگه، همین که احساس کنه دوستش. اینها بعضی که همه این نعمت ها را دارند وقتی احساس میکنند خدا دوستشون میداره، خدا از اونها راضیست، اون رضایت. حالا ما ایچ سینگیم راضیست مثل رضایتی که رضایت نامه که پدر مادر برای بچه ها میدن، من انجانب رضایت دارم از فرزندم بلان. حالا بچه خیلی از این چیزی هم درک میکنند، همون یه چیزیست که لذتش از همه اون نعمت ها بالاتره. اجوالا بفهمیم که ما نباید همت خودمون را مقصور به امور مادی و نعمت های دنیوی و چیزهایی که با بدن سر و کار دارم و با حواس ما درک میشه و نباید محدود به اینها کنیم. یه چیزهایی خیلی بالاتر است. در احوالات پیغمبر اکرم ائمه عطا صلوات الله علیه اجمعین وقتی آدم مطالعه میکنیم و حتی شاگردانشون و شاگردان شاگردانشون اجمالا آدم به دست میاره که اینا یه چیزای درک میکنن که ما درک نمیکنیم، یه لذت هایی دارن که ما درک نمیکنیم. یکی دو بار من این داستان رو نقل کردم، شاید هم بیشتر. اونی که دوست ما به واسطه یک واسطه از مرحوم آقای بهجت نقل میکرد که قبل از اینکه تو مسجدی که نماز بخوندن، مسجد خانم معروف، نمیدونم اسم دیگه چیه، اینجا نماز میخوندن، قبل از این ایشون نماز جماعتی نباشد، معمولا میرفتن از شهر بیرون اون طرف پل صفایی دیگه، زمین های مزروعی بود، اونجا با میستدن نماز مغرب و شاشون رو اونجا میرون. یکی از دوستان میگفت یه شب خلقته ایشون بودیم، رفتیم نماز خوندیم، بعد از نمازشون فرمودن اگه سلاطین عالم میدونستن که نماز چه لذتی داره، حاضر بودن دست از سلطنتشون بکشن تا لذت نماز. ما به خودمون که مقایسه میکنیم میگیم داشت نماز خسته میشیم، منتظر میبینیم که بگیم السلام علیکم، نگاه بکنیم میبینیم چه خبره، کنو توی قفصی هستیم وقتی داریم نماز میخونیم. لذتی که نمیبریم هیچی، احساس محدودیت و حبس میبینیم. اون آدم ساده نبود که خیلی بی‌ظافگو باشیم، بهجت دیده بودیم حرف خیلی به اندازه و خیلی کم میگفتن و حساب شده. وقت به این صراحت که اگه سلاطین میدانستن که نماز چه لذتی داره، دست از سلطنت میکشیدن برای اینکه این لذت رو درک کنه. تا آدم خودش نچشیده باشه این چرکه نمیتونه. از استاد ایشون نقل میکنن که مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه که از ایشون سوال کرده بودن که آقا تو بهشت نماز هم هست؟ ایشون فرموده بود که بهشت نماز لا داشته باشه به چه دردی دارد. یعنی او علاوه بر لذتی که در نماز در دنیا از نماز میبرد، آرزوش این بود که در بهشت هم مفید بتونه نماز بخونه. چیزی میفهمید از نماز، لذتی میبرد که ما عقلمون نمیرسی نمیفهمید. یعنی بفهمیم چیزایی هم هست. بالاخره کسانی که از عوالم محبت و اینا بوی برده باشند فی الجمله میتونن حدس بزنن که چگونه لذتهایی هست و غیر از لذتهای محسوس دیدنی و خوردنی و انسانه. انشاءالله به برکت گوینده این کلام و نورانیت این کلام دلهای ما یه آمادگی پیدا کنه که طلب یه همچه محبتی در دل ما هم شکل بگیریم. اقلا ما هم طالب چنین محبتی بگیریم که این همه ارزش داره و همه لذتهای دنیا در مقابل اون رنگ میبازه. بله، برای اینکه محبت خدا رو کسب کنیم عرض کردیم راه های مختلفی وجود داریم. ساده ترین راهش که برای همه میسر است، در روایات اینها هم تأکید شده بود، انبیا سفارش شده که از این راه با مردم رو وادار کنید، نشانشون بدید که محبت خدا رو پیدا کنند، فکر درباره نعمت های خدا. چون انسان اینجور آفریده شده، فطری انسانه که وقتی ببینه کسی بهش خدمتی میکنه، اونم خدمت بیچش داشت بدونه که مزدی از او بخواد و طلبکارش باشه بپردازه، ابتداءً بدون استحقاق، بدون که حقی برش داشته باشه، نعمتی بهش میده، اونم نعمتی که با نعمتهای با سایر خدمات دیگران قابل مقایسه نیست. به طور فطری آدم چنین کسی رو دوست میده. حالا آدم بخواد این را حسی تر کنه و عینی تر کنه، خوب هر کسی در یه خلوتی یاد بیاره یه خاطره ای از این کسی که در یه موقع نیازی یه خدمت بزرگی به آدم کرد. میبینه که آدم همیشه یادش هست، در فرصت‌های مختلف یاد میکنه از این که در فلان وقت چه خدمتی به ما کرده، اگر اون نبود اون خدمت بود چنین و چنان میشد. و بالاخره خدماتی که مادر برای بچه، یعنی خدماتی که مادر برای بچه هاش نیکن، معلومه بود چند تا از این بچه ها به ثمر برسن. اون وقت مقایسه کنه نعمت های الهی را که در هر لحظه ای، در هر لحظه یعنی یه چشم بند زده به هر کسی اونقدر نعمت میده که تا آخر عمر نمیتونه حسابشو بکشه که چقدر نعمت داره در این لحظه. و این تعدو نعمت الله لا تحصوا. ما غافلیم، فکریم که یه خود دقت بکنیم این چشم را، این دست را. باز یه بار دیگه من این داستان را از مقام معظم رهبری نقل کردم. چند سال پیش در یک جلسه عمومی که کارگزاران این کشور بودن، ایشون راجع به شکر خدا صحبت می‌کردن، فرمودن که این دست من که معیوب هست در اثر اون تروری که شدن، ایشون هنوز آثارش دستشون هست، نمیتونن دست راستشون چیز بنویسن، یعنی درد همیشگی داره. دکترها بعد از بارس مدت ها معالجه و انواع مختلف و اینا گفتن این چند رشته عصبی هست که اینا به هم مربوطه، هر رشتهش از میلیون ها سلول عصبی تشکیل شده که اینا باید با همه همکاری کنن تا تو این انگشت تو بتونی حرکت بدی، از مغز گرفته تا اینجا چند سلسله اعصاب از که همه عمل رفتارشون متوقف بر یه سلسله دیگه نیست تا برسونه، هر کدامش از میلیون ها سلول زنده تشکیل شده، اینا باید همکاری کنن تا یه انگشت تو بتونه. و ما هر لحظه هر طرف بخوایم نگاه کنیم، هرچی بگیم، هرچی بخوریم، هرچی تا کنیم، همه این اندام ها در اختیار ماست، هیچ وقت حساب نمی کنیم چقدر نعمت جمع شده تا یک کلمه حرف بزنم، تا یه جور آب بتونم بخورم. همه این نعمت ها از خداست، هرچی بیشتر بشناسیم و فکر کنیم در آن به بخشنده این نعمت ها بیشتر محبت میدم. این راه ساده است که در جلسه قبل هم یه روایتی به این مناسبت خوندم که از روایات در خطابهای خدای متعال در انبیاس قدرت موسی و حضرت داوود علی نبینا و آلهی و علیهم السلام. ولی عرض کردم که تازه این از این راه که ما هم در این راه هم خیلی قصور داریم، چند بار نشستیم فکر کنیم خدا چقدر به ما نعمت، به این نعمت ها چقدر میاد، کسی این نعمت ها رو به ما داده چقدر بر دوستش داشته باشه، چقدر بیشتر از اون کسانی که یه وقت کمک مالی به ما کردن و یه راهنمایی کردن یا یه یعنی خدمت دیگری به ما کردن، چقدر بیشتر بر دوستش داشته باشه. من دیگه که خیلی کم موفق میشم یه همچه فکر رو کنم، شما نمیدونم انشالله شما بیشتر باشید، ولی تازه این محبتی که پیدا میشه این محبت ذاتاً به خود نعمت تعلق میگیره، بلکه به لذتی که از اون نعمت میگیره. من چون لذت خودم رو دوست دارم، اون چیزی که موجب لذت میشه او را دوست دارم. چون خدا اون چیز را داده، اون وقت خدا را هم دوست دارم. یعنی به ذاتی که خوب تحلیل عقلانی بکنی، در واقع من خود نعمت رو دوست دارم، منعم را بالعرض دوست دارم. ولی همین خیلی قیمت، خیلی قیمتش بهتر از این حالات و عبادتهایی که ما از روی ترس عذاب یا امید نعمتهای بهشتی انجام. اونا در واقع یک تحلیل دیگری داره که خیلی زیبا نیست من عرض بکنه. در واقع عبادت اولا اونجا به همون نعمت بهشتی تعلق میده. اینکه نماز میخونم برای حورالعین، در واقع اونو دارم میپرستم. عبادت خدا بلعرض. حالا این تعبیر خوبی نیست، خیلی اشتکیه نکنید، شما نشنیده میگیرید این حرف منظور. ولی به هر حال این محبتیست که ابتداعا ما به لذت خودمونو، به چیزی که از لذت میبریم تعلق میگیریم. چون خدا این نعمت رو به ما داده، خدا هم را هم دوست. اما کسانی هستن یه محبت هایی دارن از این بالاتر. چقدر بالاتر؟ برامونش هم حسابش دست ما نیست. چقدر نمیست لذت نماز از لذت خوردنی ها و لذایز سلاتین بالاتر بود، دست ما نیست حسابش. یه چیزی آقای گفتن درستن باور نمی کنیم. باورم بکنیم نمیتونیم بگیم چند برابر. درست نمیتونیم بفهمیم چقدر بالاتره، اما اون خیلی فرق میکنه. به نظرم توانی دو عباسی تفاوت داشته بود. کسانی هستن که اول خدا رو دوست دارن. خود این باز مراتب ما خیلی وقتا میگیم من یه شخصی رو دوست دارم، اما در حقیقت صفاتش رو دوست داریم. میگیم به رضاوتی میپرسید که آقا چرا دوستش داریم؟ میگه این آدم مهربانیه، آدم میدونم سخاوتمندیست، آدم چنین و چنانه. خب اگه این صفت ازش گرفته بشه، بازم دوستش میداری؟ نه دیگه، این صفات هم نداشت که دوستش رو میداشته. ولی در این حال خود میگم او را دوست دارم، این غیر از اینه که باسته کارش دوستش بدارم، باسته صفاتش دوستش. میگن حالا بر ذمه گویندگانش، ما که عقل ما نمیرسیم، میگن کسانی هستن که محبتشون به ذات الهی تعلق و از اون سرایت میکنه به دیگران. اون محبتی است که اول سرایت میکنه به وجود مؤنث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. و از اون سرایت میکنه به اطهار وجود مقدس ولی اصل الرحمن فدا و بعد دوستانشون. اصلا از اونجا محبت باشه. بعد انسان‌هایی را دوست دارن که بیشتر با اونا مربوطن، هر که ارتباطش با اونا بیشتر میشه اونا بیشتر. ما محبتمون از مخلوقات شروع میشد، زور زوره که میخواستیم برسنیم به خدا، چون خدا نعمتها شده نمود و اینا، ما از پایین شروع کردیم. اما میگن یک کسایی هم که خدا خودش محبت خودش را در دل اونها نشوندازه، بلکه به یک معنا جمال و جلال خودش را به اونها نشون میده. حالا اینا یعنی چی؟ من خیلی درست نمیفهمم. اجمالا میدونم اونایی که گفتن یه ضعف نگفتن، خب اگه ما بخوایم از اون محبت مرحله اولی که به ذات به خود از نعمت ها تعلق می گرفت و بالعرض به خدا، یه خود بیاییم بالاتر و دنبال این محبتی بگردیم که به صفات خدا تعلق میشه. الان در فطرت همه ما هست که وقتی بدانیم هر جایی یک کمالی وجود داره، یک موجود با کمالی هست، ولو نبینیمشن، ندیده باشیمشن، امیدی هم که برای ببینیم هم نداشته باشیم، اما در دلمون یه احساس دلبستگی بهش میکنیم. شاید الان مثال ساده عوامان متفرنز عقل گوینده، همه ما حاتم طائی رو دوست داریم، تعریف میکنند خیلی با سخاوت بوده، خب ما نه حاتم طائی رو دیدیم و نه زنده است که ببینیمش، نه انتظار داریم که از اون بخشش ها چیزی نصیب ما بشیم. همون وقتی میگیم یه آدمی بوده اینقدر سخاوت داشته که وقتی یه سائلی ازش میخواسته حاضر بوده، تمام هستیشو در اختیارش بگذاره، ته دل دوستش میدهیم همچه کسی. اینجا در واقع ما این صفت را دوست داریم، نه اثر اون صفتی که به ما برسه. اون شکل اول چی بود؟ نعمتی بود که به ما میرسیم، از این نعمت منعمش را دوستیم داریم. این به ما هم نمیرسه، اون بخشش های فالی کسانی به زمان خودش، ما هم احساس بکنیم یه همچه کسی رو دوست داریم. یا اشخاص فداکاری بودند، داستان های نقل میشه در هر از کنم ملتی، اشخاصی قهرمان های ملی دارند، کارهای فوق‌العاده‌ای داشتن، خدمات بزرگ، هم در دلش احساس محبت میکنیم. آدم اینقدر گذشت داشته برای خدمت به همشهریهاش، مثلا اینا فداکاری کرده، جان خودش رو به خطر انداخت، آدم احساس محبت میکنه نسبت بهش. و اینکه از اون چیزی به ما مالا نمیرسه، به ما هم نیست، انتظاری نداریم، شاید صدها سال از دنیا رفته، وقتی میفهمیم همچه صفتی داشته که حاضر بوده فداکاری کنه در راه دیگران، اینجور ایثارهایی داشته، ایثار را دوست داریم، ولو اثرش به ما هم نرسه، این صفت را دوست داریم. به خاطر این صفت صاحب صفت هم را دوست داریم. نظیر این کار را در مورد خدای متعال هم میشه انجام. سعی کنیم صفات خدا را درست بشه. یکی از راه‌های بزرگی که قرآن برای تربیت انسان‌ها به کار برده در قرآن کریم، تکرار صفت‌های خداست. حالا بنده کمتر موفق میشم، انشالله شما بیشتر موفق میشید. اونجا که خدای صفت به متعایی را بیان میکنه، آخرش یکی دوتا از صفات خودش را ذکر میکنه، انه حکیم و علیم، ان فی ذلک الآیات لکل صبار شکور. شما اگر صبر و شکر داشته باشید میتونید اهمیت نعمت رو بفهمید، اون وقت ببینید که خدا چقدر کریمه. چنین و قضائلی که ملاحظه میفرمایید، غالب آیات یکی دو تا از صفات‌های الهی داشت، بعضی آیات هم از همش صفات خدا، هو الله الخالق البارئ المصور لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تَعْخِرًا. چند تا آیه از پشت سر هم آخر سوره هشت همین صفات بودند. اگه دقت کنید در یک آیه که این صفات یه مقداری مجسم کنیم، آثارش را مقایسه کنیم با صفات دیگری که اشخاص با کمال دارند، ما حس میکنیم که چقدر این صفات دوست داشتنی است. از بهترین و نزدیکترین، حالا بهترین تعبیر صحیحی شاید نباشه، همش صفات حسنا و علیاست، اما اونا که ما بهتر میتونیم باش ارتباط برقرار کنیم و اینا، اون صفاتیست که خدا داره و ما امیدواریم در همین دنیا و نهایتا در عالم ابدی همیشه از اون صفاتهای خدا استفاده کنیم. یکی از این صفتهایی که همه ما گناهکاران امید داریم صفت غفوری خداست و غفاریت. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چقدر عظمت داریم. عمری آدم با گناه و نافرمانی و غفلت و بی‌اعتنایی و جهالت و حتی جسارت و بیادبی نسبت به خدای رفتار کرده، جنایاتی مرتکب شده، ده ها سال خدا بهش مهلت داده و مجازاتش نکرده، تازه آخرم میگه اگه توبه کنی همه را میبخشی. حالا یه چیزای دیگه ای هم هست که باز درباره اونها بیشتر غور کنیم در استفاده از روایات شریفه، که این گناهکاری که یک عمری گناه کرده، جنایات فراوانی مرتکب شده، فرض کنید ده ها سال یک سجده خدا هم نکرده، اواخر عمرش مستفسر شده و توبه کرد و اصلاح کرد خودش را و از دنیا رفت، خدا در روز قیامت این همه گناهان رو که در طول عمرش مرتکب شده نمیذاره کسی دیگه خبردار بشه. گناهان محو شده، حتی در روایاتی داریم خدا از ذهن فرشتگان هم محو، منم یادشون رفته که این نمیشه. حالا این یعنی چی هست و فرشتگان چجور محو میشه اینو من نمیدونم، اما که انهو هیچ کاری نکرد. حتی در بعضی روایات داره که اون دیگه خیلی عجیب، پیغمبر اکرم از خدای متعال درخواست کردن که خدای روز قیامت امتی که من شفاعتشو میکنم اونا رو میبخشی، حسابشون رو به کسی دیگه واگذار نکن، حسابش رو خود من بکش، که فرشتگان دیگری آگاه نشند از اینا. خدای متعال وحی کرد که من اونا رو که بخشیدم دیگه شما هم از گناهانش بید مطلع نخواهی. اگه آدم یک عمر بشینه درباره این روایت فکر کنه، زیبایی این صفت غفاریت الهی را مجسم کنه. یعنی چی؟ ما یه وقت یک کسی یه حرفی بدی به ما زده، بی اعتنایی کرده، تا آخر عمر ممکنه یادمون بره، فرانجا به من اهانت توهین کنه. ما یک عمر توهین به خدا کردیم، بی ادبی در مقابل خدا توهین. همه اینا رو ببخشی و حتی نگذره فرشتگان هم آگاه بشن از این زشتی کارای همه رو باش. تمام شد، پاک شد. این زیبایی از این بیشتر چی میشه باش؟ آیا این دوست داشتنی نیست همچه خدایی؟ گیرم من اصلا یه گناهی هم نمی کرده، نکرده مونه، اما بدونم خدا با گناهکاران اینجور رفتار، فطرت من یه همچی کسی رو دوست می‌دارم، ولو ربطی به من هم نداشته باشه، فرضاً همونطور که حضرات معصومین گناهی نکردن اما خدا رو به خاطر غفاریتش هم دوست داره. این صفت دوست داشتنی نیست. فطرت آدم یه همچی موجودی را تا سرحد پرستش دوست می داری. هرچه در برای صفات خدا فکر کنیم، مخصوصا اونایی که محسوس در اثرش برای ما، من مثالی زدن در مورد غفاریت، باعث می شه که آدم بیشتر خدا را دوست کنه. اینجا در واقع محبت ما به صفات خدا ابتدا تعلق میگیریم، اما خوشبختانه میدونید صفات خدا عین ذاتش، در خدا با صفاتش دوئیت نداریم. یعنی نمیشه فرض کرد که خدا باشه و این صفت نداشته باشه، یا این صفت یه چیزی باشه که به خدا ذمیمه شده. یکی از صفات سلبیه‌ای که ما معتقدیم، حالا خیلی هم بچه ها میخونن حفظ هم میکنن اما درست معنیش ها نمیدارن یعنی چی، صفات خدا زائد بر ذاتش نیست، از صفات سلبیه خدا هم بشمارن، اون یعنی چی درست متوجه نمیشه. یکی از این صفات که همه ما باید معتقد باشیم از صفات سلبیه خدا اینه که مثل خدا مثل ما نیست، که ما این یکی علم ما چیز دیگریست، ممکنه باشه ممکنه نباشه، ما یه چیزی هستیم، قدرتمون چیز دیگری نیست، گاهی قدرت داریم گاهی نداریم، قدرت یک امریست زائد بر ذات ما و همه صفات ما هست. اما خدا صفات ذاتیش که این ذات، صفات فعلیش هم بر میگرده به صفات ذات که حالا اون دیگه بحثاییست با تو مدرسه مطرح کرد. هر حال صفات ذاتی و خدا دست کم همون صفات ثبوتیه ای که میشناسیم، این همه این ذات خدا هست. یعنی نمیشه گفت خدا یکی علمش چیز دیگریست، قدرتش چیز دیگریست، حیاتش چیز دیگریست. اینه که اینجا حتی اگه خدا رو به خاطر صفاتش هم دوست بداریم، صفاتش چون این ذاتش هست، این تفاوت داره با اینکه انسانها رو به واسطه صفاتشون دوست بداریم. در همه صفات دیگریم شد، مخصوصا بعضی از محبت‌های مقدسی که هست که نسبت به اشخاصی تعلق میگه به خاطر صفاتشون هست، اما خیلی باز محبت‌های دیگه خیلی فرق داره. نمیدونم شما با چقدر از اینجور اشخاص و این جوان‌ها و یا محسن‌ها برخورد کردید، کسانی که ته دلشون نهایت آرزوشون این است که یک بار مقام معظم رهبری رو ببینن. برای ما افسانه است، یعنی چه نهایت آرزوی یه فردی میشه که کسی رو ببینه چی میشه مثلا؟ اما با بارها نمونه هاشو دیدیم، اشخاصی رو خودمون از نزدیک دیدیم، عمری آرزوشون بوده که ایشون رو ببینن، همین که چشمشون به جمالشون افتاده غش کردن. با اینکه چیزی ازشون نمیخوان، مطالبه ای ندارن، حتی به بعضی از اینا گفته شد حالا رسیدی خدمت آقا چی میخوای؟ گفت هرچی میخواستم رسیدم، میگه میخواستم ببینمش که دیدم چیزی دیگه نمیخواد. در باره کسانی که عاشق امام زمان صلوات الله علیه بودن داستاناش گاهی میشنویم، اون نمیخواد خدمت امام زمان برسه تا چیزی بگیره، ما ها دنبال اینا هستیم، حاجتی داریم میخوام خدمت امام زمان برسیم، ازشون بخوایم از خدا بخواید حاجت ما را روا کنیم. در واقع امام زمان هم ابزار قرار دادیم برای اینکه ما به خواستمون نرسیم. اما کسانی اصلا این حرف ها مطرح نیست، اصلا من باشم و نباشم سر جانم فدایی به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، عشقی پس میشه یک کسی را ندیده. وقتی وقت آدم میبینم، بعضی ها میگن ما یک کسی را دیدیم یک نظر عاشق شدی، خب باز یک نظر دیدی و عاشق شدی، اون ندیده عاشقه. در فطرت آدمیزاد چنین چیزهایی وجود داره، اگه آدم بشناسه یک کمالی را در یک کسی درست درک بکنه، فطرت پاکی داشته باشه، اون را دوست خواهد. نهایت آرزوش اینه که به او برسه. حالا به او رسیدن یعنی چی؟ خودش بحث هایی داره دیگه، بحث هایی که ما میشناسیم رسیدن ها همین دیدن و نزدیک شدن و در آغوش گرفتن این دیگه بود. پس دومین راهی که ما میتونیم برای محبت خدا ازش استفاده کنیم، غیر از راه نعمتهای خدا، فکر کردن در صفات خدا هست. اینه که این همه صحبت از معرفت خدا و شناخت صفات خدا شده، هر قدمی که بردارید چقدر ثواب داره به خاطر این برکاتش. بعضی ها خیال میکنن که فقط تحصیل علم دینی و اینا همینه که مثلا مسائل شرعی رو شکیات رو یاد بگیرن نمیتونن یا اجتهاد بکنن ولی فوقش بکنن. این علم هاییست که به دنبالش این آثار و برکات برش مترتب میشه. صفات شناخت خود خدا، صفات خدا، باز روایاتی در این باب هست، یه نعمتی هست که در روایاتی تصریح شده که هیچ نعمتی در عالم بالاتر از نعمت شناخت خدای متعال است. این بالاترین نعمتی است که خدا در جهان آفریده برای کسی. پروردگارا تو را به حق اون کسانی که دوست داری تو را پسند می‌دیم که شمه ای از این نعمت‌های معنوی، معرفت خودت، محبت خودت به دل‌های ناقص و بی لیاقت ما هم عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و علی آله.